iranseda.ir.
فصل پنجم. وقتی خدا می‌خواست باز هم بمانم. صبح بود. صدای اذان مثل همیشه با تار دلم بازی می‌کرد. همیشه انگار اذان صبح رو اول با دلم می‌شنیدم و بعد با گوشام. هوا گرگومیش بود و هنوز خورشید سفره مهمونی روزانش رو کامل پهن نکرده بود. وضو گرفتم. دیدم همسرم مثل اکثر اوقات زودتر از من بیدار شده و مشغول نماز خوندن هستش. حس غریبی داشتم. انگار نمازم طولانی تر از همیشه شده بود. به معنی واژه‌ها دقت بیشتری داشتم. اهتنا صراط المستقیم همیشه دلم رو می‌لرزوند. امکان نداره رزمنده باشی، بجنگی، در معرض کشته شدن قرار بگیری، خیلی جاها رو بمباران کنی و گاهی دلت از ترس خدا نلرزه. و خیلی اوقات توی ذهنت در مورد کارهایی که در جنگ میکنی از خودت سوال و جواب نکنی. اون روز صبح قبل از پریدن با هواپیما حس پرواز داشتم. به نظرم حس پریدن با حس پرواز متفاوت هستش. حس پرواز یه جور حس رهایی و گسستن بندهای ذهنی و انسانی هست. ولی حس پریدن یه حس کاملا فیزیکی که به واسطه دور شدن از زمین و خالی شدن زیر پاهات برات به وجود میاد. نماز لذت بخشی بود. طعم لمس کردن محبت خداوندی رو داشت. تو هم با حس پرواز و رهایی که داشتم، صبحانه مختصری که همسرم آماده کرده بود رو خوردم. لباس پرواز پوشیدم. روزهای نفسگیر عملیات فاو بود. اومدم جلوی در مشغول بستن بند پوتین هام بودم. انگار هانیه توی رخت خوابش بیدار شده بود. یهو جیغ زد. دلم مثل آبشار ریخت. گفت بابا، بابا. دخترم 2 ساله بود و صدای معصومانش بیواسطه مستقیم روی قلبم نشست. به همسرم اشاره کردم که برو به بچه برس. چشم‌های نگران همسرم همراه صدای هانیه که رفتن من رو همراهی می‌کرد، حالم رو دگرگون کرده بود. قرار بود 8 صبح برای عملیات پرواز کنیم. توی مسیر تا رسیدن به محل کار ذهنم مشوش و کلافه بود. گاهی اوقات در یک زمان کوتاه حجم زیادی از افکار از جلوی چشم‌های ذهنم عبور می‌کنه و انسان بدون اینکه بتونه حرکتی بکنه تماشاچی اون افکار گره در گره ذهنش میشه. آماده پرواز شدم. خبر رسید پرواز کنسل شد. انگار ته دلم خوشحال شدم. نمیدونم چرا ولی واقعا خوشحال شده بودم. مصطفی اومد کنارم نشست و گفت حبیب خوبی؟ گفتم خوبم مصطفی جان. گفت چشمات چیز دیگه ای میگه. مصطفی بهترین و شجاع‌ترین خلبانی بود که من میشناختم. در حقیقت نمونه یک مرد واقعی بود، هم در زندگی شخصی و خانوادگی، هم در کار و پرواز. اگرچه گاهی سیستم‌های اداری و بوروکراسی نمیتونه اقیانوس معرفت و شجاعتی همچون مصطفی رو در خودش جای بده. طبیعی هم هست، چون گاهی گسترده ترین ساحل‌ها هم توان هماهنگی با جزر و مد اقیانوس‌ها رو ندارن و جزر و مد سبب میشه نظم ساحل به هم بریزه. مصطفی اقیانوس آرامی بود که گاهی سواحل این دنیا توان همگامی با جزر و مدهاش رو نداشتن. یه روز همین اتفاق هم افتاد و وقتی سر سیستم تهویه پایگاه و اینکه سربازها و خانواده‌های پرسنل در عذاب بودن، اون حرکت خاص رو انجام داد و تا مدت‌ها از جایگاه سازمانی کنار رفت. اگرچه جایگاه انسانی و رشادتهاش همیشه بالاتر از ابرها بود. هر بار که مصطفی با من صحبت می‌کرد، بی اختیار حس تهور و بیباکی رو در من چندین برابر می‌کرد. این مرد انگار اصلاً واژه‌ای به نام ترس رو نمی‌شناخت. ترسناکترین امور و عملیات‌ها براش سادی ساده بود و با لبخند مردونش به سمتشون می‌رفت. حدود یک ساعت بعد خبر دادند باید ساعت 10 پرواز کنیم. عباس همیشه با اینکه من خودم پرواز داشته باشم مخالف بود و می‌گفت اگر هواپیمات رو بزنن و یا اینکه اسیرت کنن کلی قیل و قال خبری راه می‌ندازن که فرمانده پایگاه شکاری رو زدیم و گرفتیم. اگرچه خودش هیچ وقت با اینکه معاون عملیات نیروی هوایی بود، این موضوع رو مراعات نمی کرد و همیشه در نوک پیکان خطرناکترین عملیات ها بود. من همیشه بهش می گفتم، عباس جان، رطب خورده، من این رطب کی کند؟ با همه دلاشوبی که داشتم، پریدم. سمت فاو رفتم. پرواز خوب و موفقی بود. من در بال مصطفی بودم. مثل اکثر مواقع در ارتفاع خیلی کم پرواز می کردیم. در مسیر از اروند رد شدیم. صورت هانیه جلوی چشمام حک شده بود و صدای جیغش از گوشم بیرون نمی رفت. انگار عکس صورت دختر کوچولوم با اون لبخندهای کودکانش نقاشی شده بود روی شیشه جلوی هواپیما و من جای آسمون صورت هانیه رو می دیدم. با خدای خودم راز و نیاز می کردم. ولی وقتی روی آسمون هستی، ناخودآگاه و بی اختیار حس آسمونی بودن بهت دست میده و انگار به خدا نزدیکتر هستی. همیشه وقتی از یه مأموریت پروازی فارغ میشدیم و در مسیر برگشت بودم، شروع به حرف زدن و شکر نعمتهای بی انتهای خداوند میکردم. حالت استراب داشتم، اگرچه هیچ ترسی در دلم نبود. اصلاً هر بار که برای پرواز یا حسین می گفتم، یک بار تمام ترس‌ها و دلهوره‌ها از وجودم خارج می شد. خسرو‌آباد یه پیچ زدم نزدیکای اروند. ناگهان صدای عجیب و حس حرکت به سمت بالا با شتاب بسیار وجودم رو تسخیر کرد. چیزی نمی دیدم، چیزی نمی فهمیدم. صدای مصطفی انگار توی گوشم می چرخید ولی درست درک نمی کردم چی میگه. منصور پشت رادار بود. مصطفی می گفت حبیب رفت. حبیب خورد به نخل. قدرت تفکر نداشتم و فقط بریده بریده صداها رو می شنیدم. صدای منصور نشست روی ذهنم. حبیب جون؟ حبیب جونم؟ جواب بده. حبیب؟ 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 تنین صدای اسم خودم ذهنم رو در سیطری خودش گرفته بود. ولی توان پاسخ نداشتم. همه جا تاریک بود و فقط صداها به صورت گنگ شنیده می شد. همیشه عادت داشتم هواپیما رو جوری تنظیم کنم که اگر فرمان رو رها کنم رو به آسمان بره. انگار زمان متوقف شده بود و من روی ریل زمان بی حرکت ایستاده بودم و با چشمهای بسته تماشاچی بودم. ناگهان چشمام باز شد. فرمان رو گرفتم. رو به آسمان بودم. صدای منصور تکرار شد. حبیب جان کجایی؟ منصور از رادار بندر امام منو صدا می کرد. بالاخره هوشیار شدم. جواب دادم هستم، هستم. صدای فریاد شادی منصور پیچید. خدا رو شکر، خدا رو شکر. مصطفی جلوی من پرواز می کرد. حالت شیجه به سمت زمین داشتم. اولین صحنه‌ای که دیدم توپ 57 میلیمتری عراقی بود که داشت حرکت رو تنظیم می کرد که مصطفی رو از پشت بزنه. فریاد زدم. مصطفی، 57 داره می زنید. من پشت سرت هستم. چون بالاتر از هواپیمای مصطفی بودم، بهتر می دیدم و به صحنه کاملا اشراف داشتم. یه حسی مابین عصبانیت و تعصب همه وجودم رو گرفته بود. شیجه کردم روی توپ عراقی و از پشت رگبار بستم و با آتش موتور اومدم روی توپچی‌های توپ. تعصب خاصی روی مصطفی داشتم و اون لحظه هم فقط چند ثانیه از برخورد من با نخل می‌گذشت. بعدها به این حرکت خودم خیلی فکر کردم. بلا تشبیه وقتی که در جنگ خندق عمرو بن عبدود توی صورت امیرالمومنین آب دهان انداخت و حضرت از روی سینه‌اش بلند شد و چند قدم رفت و دوباره برگشت تا خدایی ناکرده از روی عصبانیت اون رو نکشته باشه. شاید من هم باید اون لحظه اونطور تصمیم می گرفتم. نمی دونم. بعدها در تنهایی خودم دلم برای اون توپچی عراقی خیلی سوخت. جنگ بیرحمه. جنگ خلق و خوی انسان رو متفاوت میکنه. جنگ نگاهت رو به زندگی عوض میکنه و فقط و فقط یک نیت خدایی هست که میتونه چراغ سبزی برای دفاع و جنگ باشه. من به نخل برخورد کرده بودم. به قسمت پنیرک درخت خرما و هواپیمام شاخه های نخل رو از همون محل کنده بود. وقتی به سمت بالا پرتاب شده بودم، حالت فشار شتاب 9G برام به وجود اومده بود و با سیاهی رفتن چشم ها به بیهوشی چند ثانیه‌ای فرو رفته بودم. تا رسیدن به پایگاه، منصور و مصطفی مرتب با من صحبت می کردن که مطمئن بشن حال طبیعی دارم. شاخه های خرما رو از چپ و راست هواپیما می دیدم که به زیر هواپیما چسبیده بودن. بالاخره چرخ ها باز شد و روی باند نشستم. گروه پروازی به سرعت اومدن سمت من و پرسنل هم اومدن. با تعجب و اشتیاق برگ ها رو کندن و بردن. از نظر همه این اتفاق و زنده موندن من شبیه یه معجزه بود. اومدم پایین. مصطفی دوید سمت من و بغلم کرد. گفت من به منصور گفتم حبیب شهید شده. وقتی که برخوردت رو با نخل دیدم دیگه ندیدمت. تا وقتی که از پشت سمت اون ضد هوایی شیرجه زدی. گیج بودم و به سختی روی پاهام ایستاده بودم. فقط خدا رو شکر می کردم و یا حسین یا حسین می گفتم. گفتم مصطفی صبحانیه منو صدا زد. بچم جیغ زد. رفتم داخل و منصور سریع تماس گرفت. انگار به عباس هم خبر داده بود. منصور می خندید و با شادی می گفت حبیب خدا رو شکر که داریمت. گفتم پدر خدا رو شکر که ما شما رو داریم. با شوخی و لبخند گفت آخه پسر من فقط 2 سال از تو بزرگترم. چرا میگی پدر؟ مثل همیشه که صداش میزدم پدر و این سوال رو ازم میپرسید گفتم آخه به موهای سفید قشنگت پدر بودن میاد. من اکثر اوقات منصور رو پدر صدا میکردم. فرماندی نیرو بود و احترام ویژه‌ای براش قائل بودیم. هر بار که در آغوش میگرفتمش به موهای سفید و پدرانش دست میکشیدم و میگفتم پدر بودن برازنده تو هستش. قدرت برنامه ریزی و هماهنگی منصور فوق‌العاده بود و با مهارت و قدرت خارق‌العاده عملیاتی عباس نیروی هوایی در جنگ نقش تعیین کننده و بسزایی داشت. منصور با کنترل فایر و هاک بسیاری از هواپیماهای عراق رو خصوصاً در عملیات فاو و جنگ نفتکش‌ها ساقط کرد. بعد از مدتی عباس تماس گرفت و باهاش صحبت کردم. گفت بالام جان نزدیک بوده به خیلی شهدا بپیونده. شاید اگر نیم متر پایین‌تر برخورد می‌کردی به جای کنده شدن سر درخت هواپیما به زمین می‌خورد. گفت ما با تو حالا حالاها کار داریم. دیگه نباید خودت بری عملیاتو پرواز کنی. عصر برگشتم خونه. در زدم. هانیه پرید بغلم. این بار بغل گرفتن دختر 2 سالم طعم متفاوتی داشت. موضوع رو برای همسرم و کوچولوهام تعریف کردم. خیلی عادت نداشتم برای خانواده اتفاقات و خطرات جنگ رو تشریح کنم چون این کار دلهره‌های روزانه و استراب‌های شبانی اونها رو چندین برابر می‌کرد. بالاخره عملیات فام هم در پایان فروردین 65 تمام شد و تعدادی از خلبان‌های ما از جمله منصور آزاد و ابوالفضل اسدزاده شهید شدند. من نوعاً آدمی بودم که احساساتم رو بیان می‌کردم. یک روز که در پرواز در هور صحنه‌های غم‌انگیزی دیده بودم به خونه برگشتم. چشمام پر از اشک بود. وارد خونه شدم. همسرم از دیدن حال من خیلی ترسید. گفت حبیب جان چی شده؟ حرف نزدم. با دلهوره پرسید مصطفی شهید شده؟ بازم حرفی نزدم. رفتم داخل اتاق و همون جور با لباس پرواز در رو به روی خودم بستم و تا شب بیرون نیومدم. وقتی بیرون اومدم از صحنه‌های هور و شهیدانی که در گلولای هور سرفرازی رو سرافراز کرده بودن براش گفتم. تقدس دفاع مقدس همین نیت‌های پاک و خون‌های پاکتری بود که برای دفاع از ناموس و خاک وطن و مقدسات ریخته شده بود. مردمی که اسطوره واقعی مقاومت بودند و حرف به حرف واژه مقاومت رو معنی و تفسیر کردند. مردم صبور و خونگرم دسفور که سالها سنگین‌ترین بمباران‌های هوایی و موشکباران‌ها رو در ساعات طولانی تحمل کرده بودند، نمونه مقاومت جمعی و گروهی بودند. عمده زیرساخت‌های شهری دسفول با توجه به همین بمباران‌ها از بین رفت و شهر روز به روز امکانات شهرنشینی کمتری داشت. شبیه درخت تنومندی که مولیانه از داخل جسم اون رو می‌خوره و در حقیقت این غیرت و ایستادگی مردم شهر بود که دیوارهای شهر رو سر پا نگه داشته بودند. آیت الله قاضی امام جمعه دسفول مرد ساده زیست و مردمی بود. هر بار که قرار بود عملیاتی انجام بشه و رزمنده ها راهی منطقه جنگی بشن، می اومد روی پل شهر و شخصاً به مشایعت رزمنده ها می پرداخت. عقبه بسیاری از عملیات های جنوب و محل اردو زدن لشکرها حوالی سد علی کلی دسفول بود. آب و هوای معتدل در فصل سرما همراه با مردم فداکار همیشه در صحنه این شهر رو متمایز کرده بود. خاطرم هست یک خانم دسفولی با همراهی زنهای محل در یک مقطع زمانی دو کامیون سبزی رو در کمتر از دو روز پاک کردند، شستن و برای رزمنده ها سرخ و آماده طبخ کردند. خانمهای شهر به طور مستمر در حال پذیرایی و طبخ غذا برای رزمنده ها بودند. از نون کلوچه‌ای گرفته تا سایر خوراکی های مورد علاقه رزمنده ها. به نوعی دسفولی ها اولین موکبداران رزمندگان بودند و رزمنده ها که در حقیقت زائران کربلای جبهه ها بودند، میهمان دسفولی ها. گوشه گوشه مناطق شهر که در مجاورت اردوگاه ها و محل اسکان رزمنده ها بود، چادر زده شده بود و ساده ترین غذاها و خدمات رو به رزمنده ها می دادند. برکت به زیادی مال نیست. به زیادی بخشندگی انسان هاست و مردم دسفول برکت رو در تمام شهر جاری کرده بودند. من هر چند وقت و عموماً در مراسم های مذهبی به همراه خلبان های پایگاه به دیدار آیت الله قاضی می رفتم. آیت الله سید مجدالدین قاضی دسفولی بعد از 15 خرداد 42 به مدت 35 روز حوزه علمیه و مساجد رو به نشانی اعتراض تعطیل کرده بود. این مرد وارستی مبارز لطف وافری به رزمنده ها داشت. خاطرم هست بعد از آزادسازی خرمشهر آیت الله صدوقی که عباس با ایشون خیلی مأنوس بود به دسفول اومد و نماز جماعت در مسجد خوند. در سخنرانیش بسیار از فضایل آیت الله قاضی گفت. عباس هر چند وقت برای دیدن آیت الله صدوقی می رفت و ایشان همیشه مقداری پول برای تبرک برای بچه های رزمنده می فرستاد. یک بار محضر آیت الله قاضی بودم و حرکات ایشان رو تماشا می کردم. متوجه شدم برای وضو گرفتن کمک ایشان کردند. انگار ضعف بینایی داشتند. در بهمن 1364 خبر درگذشت آیت الله غم سنگینی روی دلم نشوند. بعضی آدم‌ها نمونه خوبی‌های دنیا و مظهر انسانیت هستند. هر بار که نگاهشون می‌کنی متوجه می‌شی که اگر تمام دنیا رو پلیدی و نیرنگ فرا بگیره، باز هم میشه خوب بود و درست زندگی کرد. اگرچه من در اون زمان فرماندهی پایگاه امیدیه بودم، ولی آشنایی کامل با این کهکشان سادگی و انسانیت داشتم و این به واسطه رفت و آمد بسیار من به دسفول بود. یه عصر گرم و تنوری در دسفول حس و حال خاصی داشتم. انگار دلم می‌خواست مأموریت باشم و برم در صحنه پرواز. ولی انگار نه. به خلبان جعفر داوری گفتم امروز پرواز آموزشی من رو شما انجام بده. خلبان داوری هم پذیرفت. راننده من رو منزلم در پایگاه دسفول رسوند. نمیدونم حال و هوای دعوت شده ها رو داشتم. گمان می کردم لازم هست لبیک بگم. دوچرخم رو سوار شدم و اومدم تا دم در پایگاه. جلوی درب پایگاه سوار تاکسی شدم. اندکی که رفت پرسیدم کجا میری؟ با لحچه قلیز دسفولی گفت پل قدیم. گفتم نگه دار پیاده میشم. اصلا نمیدونستم دارم چی کار میکنم. گاهی اوقات مقصد خاصی نداری و تمام مسیر برات شبیه مقصد هست و فقط و فقط قراره بری. اصلا هم تمایلی به رسیدن نداری. برای ماشین‌های گذری دست تکون می‌دادم. سوار یه پیکان وانت شدم. راننده وانت من رو شناخت. سمت بازار رفت. توی یکی از محله‌های شلوغ و کوچه‌های تو در توی وسط شهر پیاده شدم. انتهای کوچه روبرویی جایی که پیاده شدم، پیرمردی به نام محمد بود که بساط خرده فروشی داشت. گاهی می‌رفتم کنارش و باهاش گپ می‌زدم. من رو سرکار صدا می‌زد. سر کوچه مقداری پرتقال گرفتم که دست خالی نباشم. وارد کوچه که شدم، صدای انفجار موشک تمام گوش‌ها رو کر کرد. چند نفر خانم جلوتر بودن و فریاد می‌زدن. من هم داد می‌زدم: نترسید، نترسید، صلوات بفرستید. دود، خاک و قسمتی هم آتیش همه جا رو پر کرده بود. دیگه چیزی متوجه نشدم. چند ساعت بعد چشمام رو به سختی باز کردم. انگار وزنه روی پلکام گذاشته بودم. به خودم که اومدم متوجه شدم توی بیمارستان هستم. دستم رو چند بار مشت کردم و باز و بسته کردم. همونجور روی تخت پاهام رو تکون دادم. درد نداشتم. سعی کردم از روی تخت بلند شم. ولی بدنم کوفتگی وحشتناکی داشت. جالب بود آسیب مختصری دیده بودم، ولی نه در پرواز و عملیات‌های سنگین، بلکه در کوچه پس کوچه‌های دسفول. کمی بعد در سکوت سنگین بیمارستان صدای پاهای یک گروه رو شنیدم. انگار با پوتین رژه نظامی می رفتن. صدای بچه‌های خلبان بود. برای دیدن من می اومدن. یکی به شوخی می گفت: از شهر دستوراش راحت شدیم. دیگه هی دستور نمیده. وقتی وارد اتاق شدن، من سری گفتم: آقای داوری، کور خوندی؟ همه زدن زیر خنده. گفت: سرهنگ شنیدین؟ گفتم: بله، من چیزیم نشده، فقط موج انفجار من رو گرفته. فردا صبح مرخص شدم. ولی حکمت اون روز اون حال عجیب دعوتگونه و قرار گرفتن در صحنه بمباران رو هرگز نفهمیدم. اصلا انگار مزی زندگی به این هست که علت بعضی از حوادث و اینکه چرا در اون لحظه خاص و در اون زمان خاص اونجا هستی رو نفهمی. در جنگ خیلی اوقات در جاهایی قرار گرفتم که بعدها متوجه شدم حکمت حضور من در اون نقطه در اون زمان خاص به چه علت بوده. انگار قصه زندگی قصه حضور هاست. در حقیقت این حضور ما در لحظات خاص هست که تعیین میکنه ما در چه جایگاه و مسیری قرار بگیریم. این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.